ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 امروز در سوئیس آغاز به کار کرد. نشست مجمع جهانی اقتصاد امروز در داووس برگزار می شود. حسن روحانی برای شرکت در کنفرانس مجمع جهانی اقتصاد راهی سوئیس شد. نشست بین المللی برای مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 با شرکت نمایندگانی از سوی رهبران اپوزیسیون دولت سوریه و بیش از 40 کشور و سازمان امروز در شهر مونترو در سوئیس کار خود را آغاز به کار کرد. جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور ندارد. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل عصر دوشنبه این هفته در پی مخالفت‌های شدید رهبران اپوزیسیون سوریه و آمریکا و عربستان سعودی دعوت خود را از تهران برای شرکت در این مذاکرات پس گرفت. 44مین نشست مجمع جهانی اقتصاد امروز در داووس سوئیس آغاز به کار می کند. کلاوس شواب، بنیانگذار و رئیس مجمع جهانی اقتصاد می گوید قرار است در حاشیه این نشست در مورد آینده سوریه و ایران نیز گفتگو شود. آقای شواب در این مورد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت این نشست فرصت خوبی برای ایران خواهد بود که دیدگاه‌های خود را در مورد سوریه با دیگران در میان بگذارد. کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 و نشست مجمع جهانی اقتصاد هر دو قرار است امروز چهارشنبه در دو شهر جداگانه سوئیس برگزار شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بامداد امروز چهارشنبه به منظور شرکت در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس راهی سوئیس شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری در این سفر دو روزه حسن روحانی را همراهی می‌کنند. حسن روحانی پیش از عزیمت به سوئیس در فرودگاه مهرآباد گفت امید چندانی به کنفرانس ژنو 2 نداریم که بتواند در مبارزه با تروریسم موفق باشد. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر همراه با 35 نفر از حامیان و نزدیکانش قرار است روز 27 بهمن ماه برابر با 16 فوریه برای بار سوم محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتهام آقای مرسی جاسوسی برای سازمان بین المللی اخوان المسلمین، شاخه نظامی آن، همدستی با جنبش حماس و حکومت ایران و نیز اقدام به حملات تروریستی در داخل کشور علیه اماکن دولتی، نهادها و کارکنان آن و گسترش هرج و مرج اعلام شده است. به گفته مقامات قضایی مصر، در صورت اثبات این اتهامات، محمد مرسی ممکن است با مجازات اعدام روبرو شود. اما همونطور که در خبر اول هم شنیدید، کنفرانس ژنو 2 بر سر مسائل سوریه امروز در سوئیس آغاز به کار کرد. همکارم مهتاب وحیدی راد که این خبر رو از نزدیک دنبال کرده اینجا در استودیو کنار من نشسته. مهتاب، از اول از این کنفرانس بگو که شرکت کنندگانشون کیا هستن؟
نوشین، کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 حدود ساعت 9 صبح به وقت محلی شروع شد. ریاست کنفرانس رو بانکیمون دبیرکل سازمان ملل بر عهده داره و حدود 40 وزیر خارجه از کشورهای مختلف در این نشست حضور دارن. ولید معلم وزیر خارجه سوریه اومده در این کنفرانس، از اپوزیسیون سوریه اومدن نماینده‌های ائتلاف ملی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کشورهایی که دعوت شده بودن. و کنفرانس با سخنرانی بانکیمون دبیرکل سازمان ملل شروع شد که در صحبتش گفت بعد از 3 سال جنگ و خونریزی دردناک در سوریه، امروز روز امیده و به نماینده های کشورها گفت به شما فرصت و مسئولیتی داده شده تا به درد و رنج مردم سوریه پایان بدین. او از هر دو طرف خواست برای حل چالش ها در سوریه با هم تعامل داشته باشن و با حسن نیت با هم مذاکره کنند و گفت برای رسیدن به نقطه‌ای که الان هستیم و دو طرف میتونن با هم صحبت کنن، راه دشواری طی شده و بسیاری از مردم سوریه جونشون از دست دادن. بنابراین از هر دو طرف خواست که از این فرصت استفاده کنن.
مهتاب، حدود یه ساعته که این کنفرانس شروع شده در شهر مونترو سوئیس و همینطور سخنرانها بعد از بانکیمون همونطور که گفتی شروع کردن به سخنرانی کردن، الان هم ادامه داره. چه کسانی تو الان سخنرانی کردن و محتوای صحبتشون چی بوده؟
نوشین، بعد از بانکیمون سخنران دوم سرگئی لاوروف بود، وزیر خارجه روسیه، که جنگ سوریه رو جنگی غم‌انگیز توصیف کرد و گفت وظیفه کنفرانس پایان دادن به این جنگ. او گفت مخالفان حکومت و حتی ایران هم باید بخشی از این مذاکرات صلح می بودند. خیلی روی حضور ایران تاکید کرد و گفت محتوای توافق ژنو یک باید برای ایران روشن می شد تا شرکت کنه، چون گفت ماهیت توافق ژنو یک این بود که مسائل سوریه باید با توافق دولت و مخالفان حل و فصل می شد. و بعد گفت که امیدوارم نماینده های کشورهای خارجی دو طرف رو به مذاکره و توافق تشویق کنند. سومین سخنران جان کری بود، وزیر خارجه آمریکا، که گفت ما اینجا هستیم تا با پیدا کردن راه حلی به جنگ سوریه پایان بدیم و او تنها گزینه رو مذاکره دو طرف و تشکیل دولت انتقالی دونست، اما چند بار تاکید کرد که بشار اسد و سران دولت کنونی نمیتونن در دولت انتقالی نقشی داشته باشن و گفت این غیر ممکنه، چون گفت کسی که با مردمش وحشیانه برخورد میکنه، یعنی منظورش بشار اسد بود، نمیتونه دیگه دولتش مشروعیتی داشته باشه. چهارمین سخنران ولید معلم وزیر خارجه سوریه بود که تا زمانی که من بیام نوشین داشت هنوز صحبت میکرد، اما الان صحبتاش تموم شده. در اوایل صحبتاش گفت که دولت سوریه اقداماتی رو که لازم هست در دفاع از خودش انجام میده. از جامعه بین الملل خواست به تحریم ها علیه دولت سوریه پایان بدن، لغو کنن تحریما رو و از تروریسم حمایت نکنن. ولید معلم عوامل اسرائیل رو به دست داشتن در خشونت ها در سوریه متهم کرد و گفت کشورهای همسایه نمیخوان که جنگ در سوریه تموم بشه.
همونطور که گفتی، این دعوت نشدن و در واقع پس گرفته شدن دعوت از ایران خیلی خبرساز بوده و گفتی ولید معلم هم خیلی اصرار کرده که چرا ایران شرکت نکرده. توی ایران هم این پس گرفته شدن دعوت خیلی سر و صدا کرد و مقامای ایرانی واکنش نشون دادن. در مجموع چه واکنش هایی داشته تا الان؟
بله، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که دیروز خیلی ناراحت شده بود و ابراز تاسف کرد، گفت حسن انتظار نداشته از بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل که دعوتش رو پس بگیره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز صحبت کرده و گفته امید چندانی به کنفرانس ژنو دو نداره. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای جنوبی وزارت امور خارجه هم گفته نشست ژنو دو نشستی نمایشی هست و گفته که نقش برخی از کشورها در حمایت از تروریسم باید بررسی بشه در این نشست. و بعد گفته که آمریکا تصور میکنه که با فشار بر سازمان ملل برای حذف ایران از مذاکرات صلح سوریه میتونه مسائل سوریه رو از طریقی که مایل هست به پیش ببره. الان هم بگم که احمد جربا از ائتلاف ملی سوریه در حال صحبت هست در کنفرانس صلح سوریه که در بخش‌های بعدی صحبتاش رو خواهیم گفت.
با تشکر از همکارم مهتاب وحیدی راد که آخرین اخبار کنفرانس ژنو دو در شهر مونتروی سوئیس رو دنبال می‌کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز. اجرای توافقنامه ژنو شروع شد و ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورده و در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا هم بخشی از تحریم‌های خود علیه ایران را به حالت تعلیق درآوردند. به نظر شما اجرا شدن توافقنامه ژنو چه تأثیری بر روی زندگی ایرانیان و از جمله خود شما خواهد گذاشت؟ برای طرح نظراتتون در این باره و همینطور درباره مسائل دیگر از جمله عدم دعوت ایران به نشست ژنو دو درباره بحران سوریه میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید با این شماره 20420-2211-2212 یا اینکه به این شماره پیامک بفرستید 20420-603-8741-50. با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
من تشکر میکنم از آمریکا و سازمان ملل متحد که سیلی بر بناگوش نظام ولایت فقیه زدند که جمهوری اسلامی ایران را از این به دو راه ندادند. تمام بدبختی های سوریه تقصیر ایرانی و شخص آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که میلیارد میلیارد پول ملت ایران رو به بشار اسد میداد که باقی بمونه و در حکومت باشه تا به ستمگریش ادامه بده، ملت سوریه رو نابود کرد، سوریه رو ویران کرد.
خواستم در مورد اقدام آقای بان کی‌مون در پس گرفتن دعوت خودش از ایران برای نشستی که قرار بود برای صلح در سوریه برگزار شه انتقادی بکنم. همیشه منتظر این بودن که یه قدم مثبتی ایران برداره. حالا اون قدم مثبت رو ایران داره برمی‌داره و اینا دارن عقب می‌کشن. من فکر می‌کنم ایشون نباید با تحریک کشورهای دیگه بخوان یه همچین صلحی که مهمی که داره تو سطح بین‌المللی به وجود میاد رو از بین ببرن و بخوان خدشه‌ای توش ایجاد کنن.
ولی خودمونیم چقدر دردآور بوده برای مسئولین ایرانی وقتی که سازمان ملل دعوتش رو به اینا پس گرفته. نوشید جونتون.
حرکت آقای بان کی‌مون بسیار ناشایست بود نسبت به کشور ما ایران. اصلا انتظار نداشتیم که ایشون همچین حرکتی بکنن. همون جوری که ادعا میکنید که ایران داره به سوریه کمک میکنه، کمک نظامی میکنه، سلاح میفرسته، عربستان هم این کارو میکنه، قطر هم این کارو میکنه، اونا که تروریست صادر میکنن به اونجا ازشون حمایت، از القاعده حمایت میکنن، از داعش حمایت میکنن. ما چنین احترامی رو هرگز نمیپذیریم نسبت به رئیس جمهور و نسبت به وزیر امور خارجه‌مون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55. درگیری ها در کیف پایتخت اوکراین دست کم 3 قربانی بر جای گذاشت. این در حالی است که پلیس استفاده از سلاح گرم علیه مخالفان را تکذیب می کند. بعد از 3 روز خشونت که در تاریخ نوین اوکراین سابقه نداشته، دولت و رهبران اپوزیسیون هنوز هیچ اقدامی برای پایان به بحران سیاسی کشور انجام ندادند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بارش سنگین برف و حضور کششان در ردیف اول معترضان باعث شد درگیری‌ها با پلیس در خیابان گروشفسکا و در کیف سه‌شنبه شب نسبت به شب‌های پیشین شدت کمتری داشته باشد. ناگهان صبح پلیس با حمله به سوی معترضان آنها را متفرق، اما دقایق بعد با وجود اینکه برتری چشمگیر داشت عقب نشینی کرد. بسیاری از مخالفان معتقدند پلیس آنها را تحریک به ضد حمله می‌کند تا توسل به زور توجیه کند. سه‌شنبه میکولا زاروف نخست وزیر اوکراین به شبکه دولتی روسیه گفت در صورت ادامه تظاهرات نیروهای ضد شورش به زور متوسل خواهند شد. در روزهای گذشته رئیس پلیس اوکراین استفاده از سلاح گرم برای سرکوب معترضان را مجاز اعلام کرد. هرچند مقام‌های پلیس می‌گویند تاکنون تنها از بمب‌های صوتی و گاز اشکاور، آن هم صرفاً برای دفاع و متفرق کردن معترضان استفاده کردند. صبح چهارشنبه سرگئی نیگایان 20 ساله از فاعلین مدنی دنیپروپتروفسک، شهری در جنوب شرقی اوکراین که بیش از 2 ماه در میدان استقلال کییو در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت میکرد، با ضرب دو گلوله از پای درآمد. یک ساعت بعد یک جوان دیگر که نامش هنوز مشخص نیست با ضرب گلوله‌ای که مستقیما قلب او را نشانه گرفته بود کشته شد. همچنین جوان دیگری که سه‌شنبه توسط پلیس ضد شورش به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از بالای ساختمان مجاور به مرکز درگیری‌ها به پایین پرت شد، در بیمارستان درگذشت. در حالی که آمبولانس‌ها نمی‌رسند زخمی‌ها را از محل درگیری‌ها خارج کنند، پزشکان داوطلب که به معترضان کمک‌های اولیه می‌کنند، چهارشنبه خبرنگاران گفتند پلیس به نارنجک های صوتی سنگ می‌بندند و با گلوله های لاستیکی به سر و صورت معترضان شلیک می‌کنند. ستاد مخالفان اعلام کرد تعداد زخمی ها بین معترضان را نمی‌توان دقیق تخمین زد، زیرا اکثر آنها از ترس بازداشت از مراجعه به بیمارستان سر باز می‌زنند، اما تعداد آنها از مرز 1000 نفر گذشته. همچنین پلیس اعلام کرد 10 نفر در رابطه با درگیری‌ها در خیابان گروشفسکا و بازداشت کرد و صبح چهارشنبه این تعداد نیز بیشتر شد. خبرنگار اسپرسو تیوی در حالی که گزارش مستقیم میداد مورد حمله پلیس قرار گرفت و بازداشت شد. بازداشت شدگان با مجازات 15 سال زندان روبرو هستند. صبح چهارشنبه رئیس جمهور اوکراین بدون اشاره به خشونت ها و بحران سیاسی در کشور روز اتحاد ملی را به مردم تبریک گفت. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان.